اسلحه ها را داخل چمدان می گذاشت و می آورد و می گفت کتاب است و کسی تصورش را هم نمی کرد که اینها اسلحه است. یک قفس و یک خروس جنگی گرفت. از این خروس جنگی های بزرگ که داخل قفس باید او را می گذاشت. زیر آن را هم جاسازی کرد و اسلحه ها را در آنجا داد. با همین قفس از مشهد و با قطار می آمد و هیچ کس هم نمی فهمید که با خودش چه آورده. او مدتی ناپدید بود و به افغانستان و پاکستان رفته بود و از آنجا که آمد در مشهد مدتی هم در خدمت آقا مقام معظم رهبری بودند. ما گهگاهی که به مشهد می رفتیم با ما ملاقات می کرد و یا بعضی از دوستانش پول از ما می گرفتند و به او می دادند.
لباس روحانیت داشت؟
خیر، لباس معمولی به تن می کرد. حتی عمامه‌اش را هم دوباره ما گذاشتیم سرش. به او گفتم تو که سیدی عمامه سیاه بگذار. گفت نه، عمامه سفید بهتر است. در اینجا به شیخ عباس معروف بود. به هر حال قبلاً اشاره کردم که او بعد از 3 ماه به من تلفن زد و با لهجه کاشانی گفت من دکتر فلانی هستم و می‌خواهم با شما صحبت کنم. من هرچه فکر کردم دیدم دکتری با آن نام نمی‌شناسم، ولی به هر حال فکر کردم هر کس که هست مرا می‌شناسد. گفتم عصری تشریف بیاورید منزل ما. اما او نیامد. شب رفتم مسجد. بچه ها از منزل آمده بودند و گفتند آقای فلانی با شما کار داشت. دیدم یک ماشین آخرین سیستم کنار در منزل ما بغل پله نگه داشته است. تا در را باز کردم او پرید داخل خانه و مرا بغل کرد و شروع کرد به گریه کردن.
چه سالی؟
حدود 52-53 باید بوده باشد. به او گفتم نمیدانی که من و خانه هم سخت تحت کنترل هستیم؟ چرا آمدی؟ گفت 100 نفر که باشند همهشان را می‌ریزم. معلوم می‌شد که دوستانش همه جا را تحت کنترل داشتند. برایش آب طالبی آوردم. قرص سیانوری را از دهانش درآورد و نشانم داد و دوباره گذاشت سر جایش. همه بدنش هم مسلح بود. خیلی گریه کرد که از نزد من رفته. سید علی رفت و من او را تا مدتی ندیدم و فقط از بعضی از دوستانش، از جمله شیخی به نام اماری میشنیدم که در مشهد است. یک سفر به مشهد رفتم. 6 ماه قبل از شهادتش بود. ساعت 12 شب بود که با یک موتور قرازه، در حالی که 2 تا بچه هایش را هم روی موتور نشانده بود، آمد دیدن من و گفت آن جوان فلسطینی حافظ قرآن که شما دیدید شهید شد. من هم در این درگیری ها شهید خواهم شد. آمدم به شما بگویم که بچه های من بچه های خودتانند. این تعبیر او بود و لذا بعد از شهادتش سعی کردم به بچه هایش رسیدگی کنم تا وقتی که برادرش برایم پیغام داد که دیگر ضرورتی ندارد شما کمک کنید. چون به اندازه کافی به اینها رسیدگی می شود و لذا من هم کمک هایم را قطع کردم.
آیا در مدرسه با طلبه های مستعد ارتباط مبارزاتی برقرار می کرد یا خودش به تنهایی همه کارها را می کرد؟
خیر، تنها کار می کرد. اوایل که حتی به من چیزی هم نمی گفت. اواخر که عرصه خیلی به او تنگ شد، بیرون از مدرسه با آدمی به نام فیاض ارتباط پیدا کرد که بعد او را دستگیر کردند و شهید اندرزگو هم از آن طریق لو رفت. او تا فهمید که لو رفته، فرار کرد و ریختند اسباب اساسیش را جمع کردند و بردند.
وضعش از نظر مالی چطور بود؟
خوب نبود. روزهای اولی که فرار کرده بود، 3 نفر از ساواک آمدند دفتر ما برای تحقیق که بفهمند من در مقایسه با دیگران چه امکانات اضافه‌ای به او دادم. دفتر را که برداشت و نگاه کرد دید که نوشته شده 100 تومان شهریه گرفته. به دوستش گفت فلان فلان شده. توی بازار به هر کسی که میگفت میلیون میلیون به او پول میدادند و حالا آمده اینجا 100 تومان پول گرفته؟ به هر حال شهریه فوق‌العاده‌ای هم به او نداده بودم. کمکی هم اگر قرار بود بکنم از طریق شهریه و این مسائل نبود.
مردم محل را چقدر جذب کرده بود؟
خیلی. از من بیشتر. یعنی نوجوانهای محل به او بیشتر علاقه داشتند. چون با آنها خوش و بش می کرد و به سرشان دستی می کشید. ولی من صاف می آمدم و صاف می رفتم. او می گفت و می خندید و با مردم رفیق می شد.
آیا اهل سیر و سلوک هم بود؟
نه، به آن صورت که دائما ذکر بگوید و یا حالتهای عرفانی داشته باشد، نه، نبود، چون این چیزی نبود، ولی خیلی اهل دعا و مناجات و توسل و مستحبات بود.
در قم و مشهد با کدام یک از آقایان علما و مراجع ارتباط داشت؟
با امام بیش از هر کسی ارتباط داشت. خودش این را به من می گفت. مثل آب خوردن می رفت عراق و بر می گشت. به امام خیلی اعتقاد داشت و امام هم خیلی به او توجه داشت و پول هم به او می دادند. در اینجا به عنوان مقلد آیت الله گلپایگانی شناخته می شد، ولی در واقع مقلد امام بود. گاهی هم به منزل ایشان می رفت.
خبر شهادت او را چگونه دریافت کردید؟ و چه احساسی داشتید؟
واقعا برایم دشوار است که حسم را بگویم. اگر نگویم شهیدن درزگو بی نظیر، ولی واقعا کم نظیر است. مثل شمران، سراپا خلوص بود. یک وقتی اگر کسی می رفت زندان، خرجش را هم می دادند و همه به عنوان انقلابی معرفیش می کردند. اما در آن مقطع اگر کسی می خواست بگوید، چوب می خورد. او چوب خورد و حرف نزد. سیاست را همواره با خلوص داشت. خیلی فداکار بود. کم نظیر بود. اگر بعد از انقلاب می ماند، کمتر از چمران نبود.